صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة.
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 الغوث
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 أدركني
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 الساعة 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 العجل
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 يا أرحم الراحمين بحق محمد
خب همراهان گرانقدر به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین و دوستان عزیزی که در ایران هستن برای اونا این امکان وجود داره که از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم برنامه ما را در همین ساعت بشنون. رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. خیلی التماس دعا داریم از شما در پناه خدای قرآن باشید. بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در اجرای شریعت با هیچ کس مراعات نشود. تجلیل نماینده ویژه روسیه در افغانستان از مبارزات طالبان علیه داعش. و وزیر امور خارجه ایران: ایران حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای را دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رهبر طالبان در نشست یک روزه با مقامات این گروه تاکید کرد که در اجرای شریعت نباید با هیچ کسی مراعات شود. هبت الله اخوندزاده در این نشست از مسئولان طالبان خواست مسئولیت‌های خود را بر پایه اصول شریعت انجام دهند تا نصرت خداوند با آنها باشد و هیچگاه با ناکامی روبرو نشوند. او تصریح کرد علما قرن‌ها از عرصه سیاست دور نگه داشته شده بودند و جهان تلاش می‌کرد آنها را به حاشیه براند و نظام اسلامی، جهاد و شریعت تنها در کتاب‌ها باقی مانده بود، اما اکنون سیاست در افغانستان به دست علما، طالبان و افراد صالح افتاده است. رهبر طالبان اضافه کرد دشمن با استفاده از تبلیغات میکوشد میان اعضای این گروه اختلاف و بی‌اعتمادی ایجاد کند، اما مسئولان حکومت نباید فریب تبلیغات دشمن را بخورند. هبت الله اخوندزاده همچنین از اعضای این گروه خواسته است با مردم در زمینه‌های مختلف همکاری و بنیکی رفتار کنند. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان داعش را دشمن مشترک کابل و مسکو خوانده از مبارزه حکومت طالبان علیه داعش قدردانی کرد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان از مبارزه حکومت طالبان علیه داعش قدردانی نموده و این گروه را دشمن مشترک کابل مسکو خوانده است. منابع رسمی حکومت طالبان به نقل از رسانه‌های روسی گفتند که زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از تلاش‌های امارت اسلامی در امر مبارزه علیه گروه داعش ستایش کرده و گفته که این گروه دشمن مشترک روسیه و افغانستان است. و اساس این گزارش کابلوف افزوده که روسیه آماده است در زمینه مبارزه با گروه داعش با امارت اسلامی همکاری کند. و گفته مقامات حکومت طالبان از زمان به قدرت رسیدن طالبان علیه این گروه در نبرد بوده و در افغانستان داعش را زمینگیر نموده و گلیم آن را از بسیاری از ولایات چیده است. طالبان مدعی هستند که این گروه در خارج از افغانستان که اشاره به پاکستان دارد پایگاه داشته و از مرز عبور داده می شوند و علیه حکومت ترغیب به جنگ و دهشت افغانی ساخته می شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت امر به معروف نهی از منکر و سهم شکایت حکومت طالبان گزارش اخیر یوناما در مورد محتسبین این وزارت را دور از واقعیت، نقض آشکار ارزش‌های جامعه اسلامی و توهین به هویت شرعی افغانستانی‌ها خان و شدیداً محکوم کرد. گزارش داریم از همکارم خانم سلطانی.
گزارش تازه یوناما در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما در گزارش تازه‌اش با وضعیت حقوق بشری کشور پرداخته است. یوناما در این گزارش گفته که در 3 ماه اول سال جاری میلادی حقوق زنان در افغانستان در موارد مختلف نقض شده است. در این گزارش علاوه بر وضعیت حقوق زنان در کشور با موضوعاتی همچون درگیری‌های مرزی، مجازات بدنی، برخورد نادرست با مقام‌های سابق دولتی و اعضای نیروهای دفاعی و امنیت ملی حکومت پیشین، آزادی‌های اساسی و اجرای عدالت تحت حاکمیت طالبان نیز پرداخته شده است. یونما که در این گزارش خود وضعیت حقوق بشری افغانستان را از ماه جنوری تا ماه مارچ سال جاری بررسی کرده، گفته است که حقوق زنان و دختران در موارد مختلف از جمله آموزش، کار، آزادی گشت و گذار و بعضی از موارد دیگر در کشور نقض شده است. این اداره در این گزارش خود افزوده، با آغاز سال تعلیمی جدید در 20 مارچ دختران بالاتر از سنف ششم برای چهارمین سال متوالی از رفتن به مکتب محروم ماندند و تا کنون هیچ اعلامیه‌ای از سوی حکومت طالبان در مورد بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران صادر نشده است. در ادامه با اشاره به ممنوعیت کار زنان آمده است که در ولایت سرپل حکومت طالبان بدون حکم قانون دانشگاه ایجاد کرده بودند تخریب کرده است. همچنان بر اساس این گزارش، رادیوهایی که توسط زنان اداره می شود در چندین ولایت گفته شده است که تنها در صورتی اجازه فعالیت را دارند که جواز رسمیشان به نام یک مرد ثبت شده باشد. به گفته یونما، محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان زنان بدون محرم را از خدمات صحی محروم کرده و به شرکت‌های ترانسپورتی نیز دستور دادند تا از حمل و نقل زنان بدون محرم خودداری کنند. سلیم پیگیر، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
ما باید با درک عمیق از وضعیت کنونی افغانستان باید گزارش‌های خود ارائه بکنم تا مورد پذیرش مردم افغانستان قرار بگیره، بدون از او که اونا افغانستان را از چشم کشورهای غربی و یا از چشم کشورهای پیشرفته شرقی ببینن، این قابل قبول برای مردم افغانستان نیست.
در همین حال، سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، با رد این گزارش در مورد محتسبان این وزارت میگوید: گزارش تازه یونما دور از واقعیت، نقض آشکار ارزش‌های اسلامی و توهین به هویت شرعی افغان هاست. به گفته وی، حکومت طالبان این تلاش را شدیداً محکوم می‌کند که یک سازمان خارجی جرأت کند در برابر اصول شرعی از جمله حجاب بایستد و آن را محدودیت علیه زنان تعبیر کند.
ادارو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي او د شوز ستونزو ته رسیدګی نه کیږي. همدار از راپور کې راغلی چې محتسبین کور په کور ګرځي، سنگارتونونه شزینه آرایشګاوی بندوي. یاد راپور نه یوازې له واقعیتونو لري دی، بلکې د اسلامي ټولنې پر ارزښتونو ښکاره تیری از موږ د شرعي هویت سپکاوی دی.
این در حالی است که در طی نزدیک به 4 سال گذشته، با وجود انتقادهای شدید از سیاستهای حکومت طالبان در قبال زنان، حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق همه شهروندان به ویژه زنان اکنون بیشتر از هر زمان دیگری در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه تکرار دروغ واقعیت‌های بنیادین را تغییر نمی‌دهد گفت ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان مؤسس معاهده NPT حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای را دارد. سید عباس عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من به طور اصولی از ارائه استدلال در مورد عناصر کلیدی مذاکره از طریق رسانه‌ها اجتناب می‌کنم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: ولی آنچه می‌خواهم بگویم این است که تکرار دروغ واقعیت‌های بنیادین را تغییر نمی‌دهد. ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان مؤسس معاهده NPT کاملا حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای را دارد. علاوه بر این، چند عضو NPT وجود دارند که اورانیوم را غنی سازی می کنند، در حالی که سلاح‌های هسته‌ای را هم کاملا رد می کنند. این باشگاه به غیر از ایران شامل چند کشور آسیایی، اروپایی و آمریکای جنوبی هم می شود. و اظهار کرد از موضع‌گیری حداکثری و لفاظی‌های تحریک کننده چیزی به جز نابود کردن چانس موفقیت حاصل نمی شود. عراقچی خاطر نشان کرد: یک توافق معتبر و پایدار در دسترس است. تنها چیزی که لازم است اراده سیاسی قاطع و نگرش منصفانه. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد ایران ضمن تاکید بر تعهد به مسیر دیپلماسی و اعلام آمادگی برای ادامه مذاکرات به هیچ عنوان رویکردهای مبتنی بر تهدید و فشار را که همگی برخلاف اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بوده بر نمی‌تابد. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه در خصوص اصرار آمریکا بر ادامه و تشدید تحریم‌های غیرقانونی اعلام کرده است. متعاقب نامه رئیس جمهور آمریکا با رهبر معظم انقلاب اسلامی و اعلام آمادگی برای انتخاب مسیر دیپلماسی جهت حل بحران غیر ضروری و تصنعی ایجاد شده بر سر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مبتنی بر حسن نیت و با پشتوانه اقتدار و اعتماد ملی وارد گفتگوی غیر مستقیم با آمریکا شد. این بیانیه می افزاید طی 3 دور گفتگوی صورت گرفته مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی ایران بر اساس چارچوب مشخصی که مبتنی بر رویکردهای اصولی ایران وفق حقوق بین الملل در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و خاتمه تحریم‌های ظالمانه است، مواضع و مطالبات به حق ملت ایران را تبیین و با جدیت برای نیل به تفاهم عادلانه، معقول و پایدار تلاش کرده است. در این بیانیه اضافه شده است جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر تعهد به مسیر دیپلماسی و اعلام آمادگی برای ادامه مذاکرات به هیچ عنوان رویکردهای مبتنی بر تهدید و فشار که همگی برخلاف اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بوده و با هدف ضربه زدن به منافع ملی ایران و تضییع حقوق انسانی هموطنان ایرانی طراحی شده است را بر نمی‌تابد. در همین جهت ادامه تحریم‌های غیرقانونی و فشار بر شرکای تجاری و اقتصادی ایران را به شدت محکوم کرده و آن را نشانه دیگری از محق بودن ملت ایران برای بدگمانی و سوءظن عمیق نسبت به جدیت آمریکا در مسیر دیپلماسی می‌داند. در پایان بیانیه وزارت امور خارجه ایران تأکید شده است ادامه این رفتارهای غیرقانونی هیچ تغییری در مواضع منطقی، مشروع و مبتنی بر حقوق بین الملل ایران ایجاد نخواهد کرد. بدون تردید، آزمودن دوباره شیوه‌ها و شگرد‌های ناموفق نتیجه جز تکرار همان ناکامی‌های پرهزینه قبلی نخواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد ادعای وزیر امور خارجه فرانسه مبنی بر این که ایران در آستانه توسعه سلاح هسته‌ای است کاملا پوچ و بی اساس است. اسماعیل بقایی روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به ادعای وزیر امور خارجه فرانسه نوشت اظهارات نادرست همراه با تهدید به اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران این گمان را تقویت می‌کند که موضع انتقادآمیز فرانسه در معرض دگردیسی به نقش اخلالگرانه است. چون این رویکردی قطعاً چیزی به اعتبار فرانسه و جایگاه آن در اروپا و جهان اضافه نخواهد کرد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اخیراً طی سخنانی ادعاهای بی‌اساس و با انگیزه‌های سیاسی پیرامون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مطرح نمود. از جمله ادعای بی‌پایه مبتنی بر این که ایران در آستانه توسعه سلاح‌های هسته‌ای قرار دارد. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان این که هدف پروژه عادی‌سازی رژیم‌های عربی با رژیم صهیونیستی نابودی آرمان فلسطین است، درباره توطئه‌های مخرب محور آمریکا در منطقه هشدار داد و تأکید کرد ما با ادامه مقاومت به عنوان پروژه آزادسازی مقابل چالش‌ها می‌ایستیم. شیخ نعیم قاسم طی سخنانی بر قدرت حزب الله جهت ادامه ایفای نقش مؤثر خود داخل لبنان در همه سطوح همراه با جنبش عمل و سایر همپیمانان و نمایندگان خود و همچنین حامیان مردمی مقاومت تأکید و اعلام کرد ما طبق پروژه ملی خود برای حفظ حاکمیت و استقلال کشور تلاش خواهیم کرد. شیخ نعیم قاسم در مصاحبه‌ای که در شماره اول مجله اقتدار لبنان انجام شد اظهار داشت همکاری با شرکای ما از جمله نیروها، احزاب و فرقه های مختلف جهت احیای اقتصاد کشور، بازسازی و ایرانی های بجای مانده از جنگ وحشیانه دشمن صهیونیستی، بازگرداندن وجوه سپرده گذاران، مقابله با فساد و تضمین حاکمیت قانون ادامه دارد. دبیر کل حزب الله لبنان افزود ما با ادامه مقاومت به عنوان یک پروژه مشروع آزادسازی و رد همه اشکال اشغالگری، شهرک‌سازی و عادی‌سازی برای مقابله با چالش‌ها تلاش خواهیم کرد. در زمان حاضر منطقه ما توسط مستکبران آمریکایی و ابزار جنایتکار آنها در منطقه یعنی رژیم اشغالگر صهیونیستی از خلال توسعه اشغالگری در سرزمین‌های عربی، آواره کردن صاحبان آنها، تداوم خیانت و سازشکاری برخی رژیم‌های عربی، فریبکاری فرهنگی، گمراه کردن افکار عمومی و غیره هدف قرار گرفته شده است. وی با محکوم کردن هر گونه اشکال عادی سازی با رژیم اشغالگر ابراز کرد، عادی سازی میان رژیم صهیونیستی و رژیم‌های عربی با هدف نابودی آرمان فلسطین است و لبنان هم در این زمینه برای ضربه زدن به مقاومت آن هدف قرار خواهد گرفت. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان: در اجرای شریعت با هیچ کس مراعات نشود. تجلیل نماینده ویژه روسیه در افغانستان از مبارزات طالبان علیه داعش. و وزیر امور خارجه ایران: ایران حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای را دارد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، قسمی که مطلع هستید، دیروز دوم می مصادف بود با روز جهانی آزادی مطبوعات. اما تازه ترین رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شده نشان می‌دهد که افغانستان تحت تسلط طالبان در میان 180 کشور در جایگاه 175 قرار گرفته است. رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات روز جمعه 12 ثور از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر و در آن گفته شده است که در سال 2024 دست کم 12 رسانه در افغانستان مجبور به تعطیلی شدند. این گزارش دلیل تعطیلی رسانه‌ها در افغانستان را اعمال دستورالعمل‌های جدید طالبان عنوان کرده است. قابل ذکر است که طالبان در بیش از 3.5 سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات اعمال کردند. پیرامون همین موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان و از تحلیلگران مسائل افغانستان، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
جناب دکتر سلجوقی، نماینده سابق پارلمان و از تحلیلگران مسائل افغانستان، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، دیروز روز جهانی آزادی مطبوعات بود که به همین مناسبت تازه‌ترین رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شده نشان میده که افغانستان تحت تسلط طالبان در میان 180 کشور در جایگاه 175 قرار گرفته. تحلیل شما رو می‌خواستیم داشته باشیم پیرامون این موضوع و بحث آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان.
رسانه‌ها در تبدیل فکر عمومی و اجتماعی و مسابقه به هر صورت یک قوی مصر و میتونه کاملا مبرز باشه. در جامعه دموکراتیک اگر ساختارهای حکومتداری و دولتداری بر سه پایه قوی مقننه، اجرائیه و قضائیه است، چه بخش دیگر از مطبوعات تشکیل میده. در جامعه افغانستان هم بعد از تجربه نمودن آزادی رسانه ها و آزادی های مدنی و آزادی ها و حقوق اساسی و غیره، یک بارگی به یک شرایط در حقیقت انقباض حقوق اجتماعی و مطبوعاتی مواجه شده است و از جانب هم قطع آزادی رسانه‌ای و اینها سبب شده است که افغانستان در ردیف بسیار بعد سقوط بکنه و آزادی های مطبوعات و رسانه در افغانستان بدون شک محدود بشه. اما نقش رسانه ها بدون شک برای هر تحول اجتماعی بسیار بسیار مفید و مؤثره، ولی در افغانستان به دلیل وضع محدودیت های زیادی که بر رسانه ها شده است، آزادی بیان فعلا متوقفه و نقش رسانه ها هم در انعکاس افکار، نیازها، نقدهای اجتماعی و عموما خصوصا اقشاری که تقاضای یا خواستهای تحول در هر جامعه بخصوص جامعه خود دارن کاملا کوتاه متوقف شده. این نهایت جای تأسف.
بله جناب استاد، گفته میشه که در سال 2024 دست کم 12 رسانه در افغانستان مجبور به تعطیلی شدند. پیرامون این موضوع توضیحاتی را داشته باشید و همچنین بحث مشکلات و چالش هایی که اهالی رسانه در افغانستان با آن مواجه هستند و قوانین سختگیرانه ای که سوی حکومت طالبان در مقابل فعالیت های آنها وضع شده.
تمام قوانینی که در رابطه با رسانه ها و آزادی مطبوعات وجود دارد به صورت جدی آنچه که وجود داشته در دوران جمهوریت فعلا متوقف شده. هیچ رسانه نقدی که باعث زیر سوال رفتن روند حکومتداری در افغانستان بشه قطعا مورد قبول پذیرش نیست. به نمی خاطر اکثر اخبار باید به هر صورت خالی از هر گونه نقد و تعارض باشه. حتی تعداد از شبکه‌های اجتماعی که گاهی در بخش انعکاس نیازهای عمومی یا مسئولیت احساس میکنن یا چیزهای بر علیه ساختار ارائه میکنن تغییری و تفتیش قرار میگیرن. لذا این محدودیت ها سبب شده که آزادی مطبوعات کاملا در افغانستان متوقف باشه و نقش رسانه ها برای ایجاد تحول در بسترها و لایه های مختلف و اوضاع فرهنگی و اجتماعی در افغانستان کاملا کم اثر بشه. متاسفانه چنین چیزی وجود داره. بله تعداد زیاد از رسانه ها مسدود شدن، تعداد زیاد از رسانه های خبری دیگر او آزادی هایی که قبلا داشتن در تهیه گزارش، انعکاس نظریات مختلف مردم، نقدها و به هر صورت پیشنهاداتی که از جانب مردم به خاطر ایجاد یک تحول در کاملا متوقف شده. همین هم دلایلی است که بدون شک توزیع کار مطبوعات در افغانستان حال خوش نداره.
فشارهای اقتصادی را شما در این راستا چه حدی تاثیرگذار میدانین بر فعالیت رسانه ها و مبحث آزادی مطبوعات در افغانستان؟
از نظر معنایی این محدودیت ها کاملا وجود داره، محدودیت های میشود گفت سیاسی. از نظر اقتصادی هم دیگر رسانه ها چون جاذبه بازار برایشان وجود نداره به دلیل آنچه که اینا قرار است نشر بکنند، از نظر اقتصادی هم نمیتوانند خود را تمویل بکنند و رند بشه این نهادها و رسانه های عمومی اجتماعی. از نظر اقتصادی هم اکثر رسانه ها دیگه توان و قدرت مدیریت شبکه های خود را ندارند. به خاطر او هم سبب شده است که همراه با محدودیت های شدید سیاسی که بر کاررسانی وجود داره بدون شک باعث شدید بشه که کاررسانی در افغانستان دیگر از اهمیت خود کاملا بیفته و کمتر کسان علاقه دارند که حال به مثلا دانشکده های ژورنالیسم یا به انستیتوهایی که در بخش امور رسانی و خبری کار میکنن علاقه دارند که به اونجه کار بکنه.
جناب استاد، پیشنهاد شما به عنوان یک تن از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان چی هست در راستای بحث آزادی مطبوعات در افغانستان؟ خطاب به حکومت طالبان از یک سو و جامعه جهانی و اهالی رسانه و سوی دیگر.
بسیار خوب است که اولا که قانون اساسی افغانستان خصوصا در بخش آزادی های مدنی و رسانه‌ای کاملا تمکین بشه و وقت گذاشته باشه قانون از توقف خود بدون شک متحرک بشه و عملی بشه. دوم، رسانه ها تشویق بشوند که دردها و نیازهای جامعه را منعکس بکنند تا ای که به گونه حکومتداری ها و سمت حکومتداری هایی که نقش مردم در تبدیل سرنوشت مؤثر را سرکت بکنند و جامعه آهسته آهسته از حالت بنبست و از حالت توقف به یک جامعه متحرک تبدیل بشه. نقش رسانه میتونه این تحرک رو ایجاد بکنه، به عنوان یک محرک میتونه این تبدیل رو وجود بیاره و دینامیزم انکشاف و تکامل اجتماعی بدون شک به دست رسانه هاست. ما پیشنهاد بکنم آزادی رسانه باید قطعا تضمین بشه، علاوه بر او تشویق بشن رسانه ها که در انعکاس مشکلات مردم، نیازهای اجتماعی، ارتقا و انکشاف و توسعه اجتماعی فرهنگی نقش خود به عنوان یک قوه مؤثر در جامعه انجام بده. این آزادی ها باید دانا داده باشه که بدون شک اینا میتونن از حالت توقف و ایستایی جامعه به حالت تحرک به وجود بسازن و جامعه هم خوش باشه، مردم هم خوش باشه و نقش از مردم در ایجاد و استحکام عقلانیت سیاسی که همانا اراده مردم تمثیل میشه در حکومت داری هم منعکس بشه. جایی که این کار انجام میده بدون شک رسانه هست.
نشست مشترک ریاست صنعت و سرمایه گذاری ولایت کندوز با تجار و سرمایه گذاران این ولایت برگزار شد. گزارشی داریم از همکارم سمیع خاوری.
ریاست صنعت و بازرگانی کندوز به منظور رشد تولیدات داخلی نشست مشترکی را با تاجران و سرمایه گذاران این ولایت برگزار کرده است. مسئولان در ریاست صنعت و بازرگانی ولایت کندوز میگویند آنان برنامه دارند تا در همکاری با نهادهای بزرگ ملی و بین المللی زمینه رشد تولیدات داخلی را در این ولایت فراهم نمایند. محمد سلطان منصوری عامل پارک های صنعتی ریاست صنعت و بازرگانی کندوز میگوید سرمایه گذاران این ولایت در بخش تولیدات داخلی حدوداً به خودکفایی رسیده و اگر نهادهای ملی و بین المللی در این قسمت همکاری بیشتر نماید، گراف تولیدات در بخش های مختلف افزایش خواهد یافت.
اینا اگر اقتصاد یک چیز کمک اقتصادی به اینا باشه یا یک مالات اقتصادی داشته باشه، اینا از هیچ چیزی کم نیست. الحمدلله فابریکات ما بسیار کارهای بزرگ بزرگ را انجام داده، مثل پروسسی برنج، پروسسی چیز تولید آرد و الحمدلله به خود من خودکفاستیم در کندوز.
سید الرحمن مسئولی دفتر تی ال او که حمایت کننده متشبسین متوسط و کوچک در کشور است، نیز در این برنامه شرکت کرده و در خصوصی وضعیت سرمایه گذاران ولایت کندوز چنین میگوید.
هدف اساسی ما این بود که ما بیاییم ولایت کندوز و همراه از یو از نزدیک ببینیم، نظریاتشان را ببینیم و بگیریم و پیشنهاداتشان را بگیریم و به خاطر ازی در کل به خاطر سکتور خصوصی ما چی کارای کرده میتونیم از اینا شنیدیم و بعد از این نشست مشورتی ما تمام فعالیت های خود به اساس نیازمندی های اینمی تجاران و صنعتکاران ولایت کندوز پیش میبریم.
تاجران و سرمایه گذارانی که در این نشست شرکت کرده اند میگویند مشکلات و نگرانی هایشان را با حکومت و نهادهای بزرگ ملی و بین المللی که در این برنامه شرکت کرده بودند شریک ساخته اند. و گفته آنان در صورتی که مورد حمایت نهادهای بزرگتر قرار گیرند روند تولیداتشان را در این ولایت افزایش خواهند داد.
ای هدفش نمی بود کمی اقتصاد ما را بلند ببره و همراه ما کمک کنه. بعض مشکلات های ما داشتیم برشان نوشته کردیم.
از قبیل لوازم که فابریکا ضرورت دارد، پول نقد است، بعضی شرکت ها از ورشکست است، بعضی فابریکا هایی است که مواد اولیه دارند، تولید میکنند، کمبود جای دارند، کمبود سامان آلات دارند. دیگر خواست ما از امداد رسان و کمک هایی که به خاطر تجاران میکنند، شرکت ها باید همچنین وسایل لوازمی که اینا ضرورت دارند باید برآورده بکنند.
در همین حال آگاهان امور اقتصادی در شمال شرق افغانستان میگویند حکومت مکلف بر حمایت از سرمایه گذاران داخلی است و باید برای رشد تولیدات وطنی توجه نهادهای بین المللی را بر حمایت از آنان جلب نماید. این نشست مشورتی میان حکومت، نهادهای بین المللی و سرمایه گذاران داخلی در حالی در ولایت کندوز را اندازی شده است که پیش از این نیز تاجران در این ولایت چندین شرکت تولیدی را در کنار شرکت دولتی سپینزر فعال و به تولیدات داخلی آغاز کرده بودند. سمی خاوری، رادیو دری کندوز.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. روزتان خوش. به خداوند یار و نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
وقتتون بخیر باش همراهان ارجمند و گرامی. سپاسگزارم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پایان نمایشگاه اکسپو 2025. و سفر هیئت ازبکستانی به ننگرهار. بزرگترین نمایشگاه صادراتی ایران با عنوان ایران اکسپو 2025 که از روز دوشنبه 8 سور در محل نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شده بود، عصر دیروز با کار خودش پایان داد. این رویداد با فراهم آوردن بستر مناسب برای مذاکرات تجاری، انعقاد قراردادهای همکاری و گسترش شبکه‌های بین‌المللی نقش کلیدی در توسعه صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی ایفا می‌کند. در مراسم اختتامیه این رویداد که با حضور ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت، محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، امیر روشنبخش معاون سازمان توسعه تجارت ایران و مجید تکبیری رئیس ستاد برگزاری ایران اکسپو برگزار شد، از شرکت‌های برتر در تجارت خارجی تقدیر به عمل آمد. ایران اکسپو 2025 با شعار ایران امن و زیبا توانست تصویری نو از ظرفیت‌های اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی برای 3500 نفر هیئت تجاری ترسیم کند و امیدها برای افق روشن‌تر در تجارت خارجی ایران را تقویت کند. از افغانستان هم یک هیئت 200 نفر از بخش دولتی و خصوصی در این نمایشگاه حضور داشتند. علیرضا خامزر رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان جنوبی که در نمایشگاه اکسپو 2025 حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اهمیت تجارت ایران به ویژه ولایت خراسان جنوبی با افغانستان اظهار کرد افغانستان یکی از بازارهای استراتژیک و هدف کالاهای صادراتی ایران است.
حجم قابل توجه از تجارت دو کشور رو ما از مرز ماهیرود داریم انجام میدیم. به عبارت حدود 50% تجارت با افغانستان به لحاظ وزنی و حدود 38% به لحاظ ارزشی رو از مرز ماهیرود در خراسان جنوبی با افغانستان انجام میدیم. افغانستان خب ما شریک اول اقتصادی ماست و ما به عبارتی از حدود 9 میلیارد دلار واردات افغانستان در سال طبق آمار همیشه رقم غالبش مال کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مرز خراسان جنوبی هم عنوان مرز رسمی حدود 50% این فعالیت‌ها رو لازم وزنی پوشش میده. خب میدونید که افغانستان برای ما اهمیت زیادی داره، کشوری با حدود 40 میلیون نفوس و جمعیت و پذیرای بیش از 300 قلم کالای تولیدی جمهوری اسلامی ایران. متاسفانه فقط در سالها تراز تجاریمون مثبت بوده و ما صادرکننده صرف کشور افغانستان بودیم و این خودش به بحث مرابطات تجاری دو کشور آسیب میزنه. به عنوان استان مرزی ما راهکارهایی رو پیشنهاد دادیم که این بالانس تجاری رو به نفع افغانستان هم مثبت کنیم و واردات نداریم. بله، و اون مشکلاتی هم که هستش در راه واردات کالاهای به خصوص محصولات کشاورزی افغانستان رو بتونیم مرتفع کنیم. قوانین حفظ نباتات ما یه سری ایراداتی داره که باید به بحث واردات افغانستان اهمیت بیشتری بدیم و این موازنه تجاری رو بتونیم کمی سمت افغانستان هم مثبت بشه. حدودا ما سال گذشته 2 میلیارد و 800 میلیون دلار صادرات کشور به افغانستان بوده و حدود 950 میلیون دلارش از مرز استان خراسان جنوبی افغانستان انجام شده. کالاهای عمده‌ای هم که از مرز خراسان جنوبی به افغانستان صادر میشه، خب به دلیلی که ما محور مواصلاتی مرز خراسان جنوبی تا اولین مرکز استان افغانستان یعنی ولایت فراه مسیر ناهموار و خاکی است و اون کیفیت لازمو نداره، بیشتر کالاهای سنگین و حجیم از استان ما صادر میشه، مثل کاشی سرامیک، سیمان، کود شیمیایی، شیشه، آهنالات و اینا بیشتر کالاهایی هستن که خیلی بحث حمل و نقلشون آسیب بهشون نمیزنه. کالاهای ارزش افزوده بالا رو کمتر ما داریم، فقط هم دلیلش همین بحث جاده است. ان شاءالله این جاده الان در بحث مطالبات استان قرار گرفته و در آینده نزدیک جاده به برابر درسه قطعا تنابر مالی استان خراسان جنوبی با ولایت فراه افغانستان و خصوصا کشور افغانستان افزایش چشمگیری خواهد داشت. ولی افغانستان بازار بسیار با اهمیتی است برای ما به عنوان بازاری که ما تا حالا فقط کالای ساخته شده و آماده به مصرف افغانستان صادر می‌کردیم. بس سیاست‌های صادراتیمون به گونه‌ای باشه که بتونیم در بحث تولید و سرمایه‌گذاری در افغانستان مشارکت کنیم در قالب جوین فینچر با مشارکت افغان‌ها و بتونیم در تولید اونها نقش داشته باشیم. و الان با توجه به جهش معدنی هم که در امارات اسلامی در افغانستان شکل گرفته، به خصوص در حوزه معدن افغانستان زمینه بسیار فعالیت فراهم هست. واردات محصولات و مواد معدنی افغانستان، تبدیل اونها و صادرات مجدد و اینها همه در قالب مشارکت با تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی میسر هست.
وزارت صنعت و تجارت طالبان برای حمایت از مهاجران با 5 مؤسسه داخلی و بین المللی تفاهم نامی همکاری به ارزش بیش از 2.5 میلیون دلار امضا کرد. عبدالسلام آخوندزاده جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگه که با هدف تسهیل روند بازگشت مهاجران، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، این وزارت با 5 مؤسسه داخلی و خارجی تفاهم نامه‌هایی به ارزش بیش از 2.5 میلیون دلار امضا کرده.
محترم آقای نوردین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، با هدف تسهیل روند ادغام اقتصادی مهاجرین در کشور، فراهم‌سازی فرصت‌های کاری و رشد پایدار آنها و بازسازی اقتصادی خانواده‌ها، با 5 مؤسسه تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا نمود. قرار است این 5 مؤسسه فعالیت‌های عمده از قبیل آموزش مهارت‌های فنی و کسب و کار کوچک برای زنان و مردان عادت کننده، توزیع ابزار کار و کمک‌های نقدی جهت آغاز تجارت های کوچک، ایجاد گروه های پسنداز محلی و دسترسی و قرضه های کوچک، ارائه مشوره های تجارتی و حمایت بازاریابی برای متشبثین و حمایت ویژه از زنان متشبث، جوانان و معتادین برگشته به زندگی سالم را در قالب پروژه های برنامه رشد و توسعه روستایی، تطبیق پروگرام تجارت های کوچک و آموزش مهارت های فنی و حرفه‌ای، پیشرفت پایدار زنان افغانستان در توانمندسازی اقتصادی و آموزش تجارت آنلاین انجام دهند. قابل ذکر است که به تعداد 20500 تن به صورت مستقیم از این پروژه ها در ولایت‌های قندهار، هلمند، وردک، قندوز، چلچان، لوگر، ننگرهار و کابل مستفید شوند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
با گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. رهبر طالبان در نشست یک روزه با مقام‌های این گروه تاکید کرد که در اجرای شریعت نباید با هیچ کسی مراعات شود. هبت الله خونزاده در این نشست از مسئولان طالبان خواست مسئولیت‌های خودشان را بر پایه اصول شریعت انجام بدن تا نصرت خداوند با اونا باشه و هیچگاه با ناکامی روبرو نشوند. او تصریح کرد علما قرن‌ها از عرصه سیاست دور نگه داشته شده بودند و جهان تلاش می‌کرد اونا را به حاشیه برانه و نظام اسلامی، جهاد و شریعت تنها در کتاب‌ها باقی مانده بود. اما اکنون سیاست در افغانستان به دست علما، طالبان و افراد صالح افتاده. رهبر طالبان اضافه کرد دشمن با استفاده از تبلیغات می‌کوشد میان اعضای این گروه اختلاف و بی‌اعتمادی ایجاد کند، اما مسئولان حکومت نباید فریب تبلیغات دشمن بخورند. هبت الله خونزاده همچنین از اعضای این گروه خواسته با مردم در زمینه‌های مختلف همکاری و به نیکی رفتار کنند. هیچ تصویری از این نشست منتشر نشده. یک هیئت اقتصادی با سرپرستی معاون زراعت ازبکستان با هدف گسترش همکاری در بخش زراعت، تحقیق و ترویج، انکشاف آبیاری و تقویت روابط اقتصادی و تجارتی وارد ننگرهار شد. جزئیات بیشتر در این باره از همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
معاون وزارت کشاورزی کشور ازبکستان به ولایت ننگرهار سفر نمود. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که معاون وزارت کشاورزی کشور ازبکستان در همراهی با معاون و چندین رؤسای مرکزی وزارت زراعت و مالداری حکومت سرپرست طالبان به ولایت ننگرهار سفر نمود و از بخش‌های کشاورزی شرکت وادی کانال ننگرهار و همچنان اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار بازدید نمود. در معلومات آمده است که این هیئت در جریان بازدیدش از کمپلکس تولید چوچه های مرغ حبیب حسام که مربوط به بخش سکتور خصوصی می شود و بیش از 30 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری کرده و همچنان از تولید برق درونته که به کمک شوروی سابق حدود 60 سال قبل ساخته شده و در حال حاضر توان تولید 8 مگاوات برق را در می باشد بازدید نمود. در معلومات دفتر سخنگوی اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار همچنان آمده است که هیئت ازبکستانی در هنگام بازدیدش از بخش‌های کشاورزی شرکت وادی کانال ننگرهار و زراعت این ولایت متحد گردید که در بلند بردن ظرفیت‌های کارمندان این هر دو بخش و همچنان کمک‌های در بخش‌های بهبود وضعیت کشاورزی در این ولایت انجام خواهد داد. همچنان این هیئت در نشستی با نمایندگان سکتور خصوصی با آنها نیز وعده داد تا در بخش‌های مختلف کشور ازبکستان در همکاری با سکتور خصوصی ولایت ننگرهار سرمایه گذاری خواهد نمود. این نخستین بار است که هیئتی از کشور ازبکستان از ولایت ننگرهار و بخش‌های کشاورزی این ولایت بازدید می نماید و تعهدات را با مسئولان این بخش‌ها در این ولایت انجام می دهد.
آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان به همراه جمعی از اعضای این شورا به حضور در سفارت ایران در کابل حادثه تلخ بندر عباس تسلیت گفتند. آیت الله صالحی با ابراز تأسف عمیق نسبت به این حادثه دردناک گفت حادثه دلخراش در بندر شهید رجایی که به جان باختن و مجروح شدن شماری از برادران و خواهران عزیز ایرانی انجامید موجب اندوه عمیق گردیده. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان افزود مردم افغانستان به ویژه مهاجرین مقیم ایران همواره در کنار ملت شریف ایران بودند و امروز هم خودشان را در ایغم جانکاه شریک می‌دانند. اعضای شورا برای جانبختگان این حادثه رحمت و مغفرت، برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و اجر مسلط کردند. پیش از این هم شماری از شخصیت‌های افغانستانی و وزارت خارجه طالبان در پی حادثه دلخراش انفجار در بندر عباس با صدور بیانیه ابراز همدردی کردند. وزیر خارجه طالبان با حسن درویش رئیس شورای سیاسی حماس و دیگر سران این جنبش دیدار و از مقاومت در غزه تقدیر کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت امیرخان متقی در این دیدار که جمعی از اعضای ارشد جنبش حماس هم حضور داشتند، ضمن محکوم کردن نسل کشی و گرسنگی دادن مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی، حمایت افغانستان از مبارزات ملت فلسطین را اعلام کرد. وزیر خارجه حکومت طالبان تاکید کرد که مردم افغانستان از مبارزه مشروع برادران فلسطینی خود حمایت کرده و برای پیروزی اونا آرزوی موفقیت میکنه. افغانستان همواره ضمن حمایت از داعیه بر حق فلسطین از کشورهای اسلامی و نهادهای حقوق بشر خواسته تا برای توقف نسل کشی در غزه اقدام جدی کنند. محمد عظیم حسنپور طبل نواز مشهور افغانستان روز چهارشنبه 10 ثور در مشهد درگذشت و روز پنجشنبه در بهشت امام رضا علیه السلام در مشهد به خاک سپرده شد و مراسم بزرگداشتش هم روز گذشته با حضور اهالی هنر و جمع زیادی از مهاجران افغانستانی در مشهد برگزار شد. محمد عظیم حسنپور در سال 1343 در یک خانواده هنری در شهر هرات متولد شد و نخستین استاد او در آموزش موسیقی پدرش بود. خب در خدمت همکار خوب ما تهیه کننده برنامه انعکاس جناب آقای بصیر احمد حسین زاده هستیم که البته کارشناس موسیقی افغانستان هم هستند. آقای حسین زاده، آقای حسین زاده درود بر شما.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سروری و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو دری، به ویژه شنونده های خوب برنامه انعکاس. در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. در مورد مرحوم حسنپور بفرمایید که دو سه روز پیش درگذشتند، در ارتباط با کارنامه هنریش و آثاری که داشتن.
بله، خدمت شما عرض کنم که محمد عظیم حسنپور از نوازندگان چیره دست موسیقی افغانستان بود که جزء محدود طبل نوازهای بود که در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکرد و آنگونه که شایسته بود هیچگاه شناخته نشد در جامعه افغانستان با توجه به تبحر و هنری که داشت. در رابطه با زندگی مرحوم حسنپور اگر خواستاشم خدمت شما عرض کنم، همگونه که شما هم اشاره کردین، زنده یاد حسنپور در سال 1343 در محله در